دیگر چیزی از جاده نمی دیدم و معده‌ام چنان می سوخت که حال تهوع به من دست می داد. وقتی امیر هم با ملایمت شروع به صحبت و نصیحت کرد و پس حرفهایش هم غیر مستقیم حمایت از محمد بود و محکوم کردن رفتارهای من، طاقتم بیشتر از قبل تاق شد. احساس بی پناهی و مظلومیت می کردم و خنجر تیزی که به قلبم نیش می زد دنیا را به چشمم تیر و تار می کرد. سرزنش های امیر حالم را از آن که بود خراب تر کرد. به خاطر خرد شدن غرورم جلوی دیگران، به خاطر دردی که می کشیدم و به خاطر بی‌اعتنایی‌اش دلم می خواست تلافی کنم و نمی دانستم چطوری. نفسم بالا نمی آمد که حتی کلمه ای در جواب امیر حرف بزنم و هرچه بیشتر فکر می کردم حالم بدتر می شد. پیچ و خمهای مداوم جاده و سرعت ماشین حالم را بدتر کرد. حس کردم حالم دارد به هم می خورد. با دست به امیر اشاره کردم که ماشین را نگه دارد و همونطور که جلوی دهانم را با دست هایم گرفته بودم از ماشین با قدم های تند دور شدم. از ماشین امیر و آقا رضا هم که پشت سرمان بود گذشتم و با عجله خودم را به گوشه جاده که پر از نیهای بلند بود رساندم. دلم به هم می‌خورد ولی بالا نمی‌آوردم. فاطمه خانم و امیر و محمد داشتن نزدیک می‌شدند که با دست اشاره کردم نیایند. محمد اما آمد. دستش را روی شانه‌ام گذاشت و خم شد و با ناراحتی گفت: لازم اعصاب من و جسم خودتو داغون کنی و به این روز بیفتی؟ همیشه وقتی حالم بد می شد از او فقط توجه و نگرانی و ناز و نوازش می دیدم و حالا این برخوردش برایم خیلی سنگین بود. با خود گفتم تازه طلبکار هم هست. دستش را پس زدم و از جایم بلند شدم و رویم را برگرداندم. فقط صدای نفسهایش را می شنیدم و به نظرم آمد او هم هنوز عصبانی است. با صدای فاطمه خانم مجبور شدم باز به آن سمت برگردم. فاطمه خانم در حالی که لیوانی آب قند دستش بود نزدیک شد و پرسید: مهناز جان بهتر شدی؟ شاید گرم زده شدی؟ محمد آخر یه دکتر درست حسابی برای این ناراحتی مهناز نرفتی نه؟ نگاهم به چشمهای عصبانیش افتاد. دلم میخواست خفش کنم. گفت: چرا؟ میگن نباید عصبی بشه. همین.
حالا مگه عصبی شده؟ آن؟ آره مهناز؟ چیزی شده؟ محمد اگه میدونی حالش خوب نیست میخوای برگردیم؟ یا شماها برگردین؟
نمیدونم. ببین خودش چی میگه.
فاطمه خانم وانمود میکرد خیلی تعجب کرده ولی میدانستم که از رفتارهای ما تا حالا حتما فهمیده که بین ما شکراب است. گفت:
ای چرا من بپرسم؟ مگه با هم قهرین؟
محمد جوابی نداد و زمین را نگاه کرد. فاطمه خانم این بار از من پرسید:
آره مهناز؟ قهرین؟ این اوقات تلخ هر دوتون هم برای همینه نه؟
من هم مجبور شدم سرم را زیر بیاندازم و سکوت کنم. حرفی برای زدن نداشتم. فاطمه خانم با لحنی دوستانه گفت:
خجالت بکشید. تقصیر ماست که گذاشتیم این همه وقت نامزد بمونید. شماها اگه عروسی کرده بودین الان یه بچه هم داشتین. معلومه دیگه نامزد بازی زیادی باعث میشه خوشی بزنه زیر دل آدم. برگردیم تهرون من یکی که نمیرم اصفهان تا شماها رو بفرستم خونتون. اگه نه.
صدای آقا رضا حرفش را قطع کرد که میگفت:
محمد بچه ها میگن همینجا نهار بخوریم و حرکت کنیم، چطوره؟
محمد شانه هایش را بالا انداخت و گفت:
برای ما فرقی نمی کنه. بیام کمک.
فاطمه خانم با خنده گفت: لازم نکرده، شما اول کمک خودتون بکنید بعد بیاین. و در حالی که انگشتش را به تهدید رو به محمد تکان میداد گفت: مگه من پام به تهرون نرسه؟ چون برات یه آشی میپزم یه وجب روغن روش بشه، حالا میبینی. بعد خندان دور شد. محمد ساکت و سرد کنارم نشست
و چند دقیقه بعد پرسید. بهتر شدی؟
یکم.
قرصتو نیاوردی؟
نه.
صدای خنده بلند خسرو که داشت چوب جمع می کرد و نزدیک ما شده بود باعث شد هر دو یکه بخوریم. خسرو با لحنی کنایه‌آمیز گفت:
ببخشید مزاحم شدم.
باز هم محمد حتی به خودش زحمت نداد کلمه ای در جوابش بگوید و در حالی که رویش را به طرف من می کرد زیر لب فقط گفت:
مردک مزخرف.
و به من که از رفتارش ماتم برده بود گفت: اگه حالت بهتره پاشو بریم. از جا بلند شد و با طعنه و لحنی تلخ گفت: دستتو نمیگیرم که حال دوباره به هم نخوره.
دوباره خون به مغزم هجوم آورد.
برای اولین بار دلم میخواست خفهش کنم و فریاد زنان بپرسم چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ از نگاهم نمیدانم چه خواند که با زهر خندی تلخ گفت: اگه ممکنه بقیه این بازی رو بذار برای خونه. جلوی اینو دیگه بیشتر از این ادامه نده. کافیه.
راه افتاد.
و من هم به ناچار راه افتادم و سعی کردم قصه و خشم و عذابی را که می کشیدم با قدم های محکمی که به زمین می گذاشتم زیر پا له کنم. ولی نمی شد. ثریا با مهربانی جلو آمد و پرسید: حالت بهتری یا نه؟ دوست نداشتم حتی نگاهش کنم یا جوابش را بدهم و فقط به تکان دادن سرم اکتفا کردم. گوشه پتویی که پهن کرده بودند نشستم و زانوهایم را در بغل گرفتم و به بقیه نگاه کردم. محمد داشت به آقا رضا و امیر کمک می کرد که سعی داشتن اجاقی برای گرم کردن غذا درست کنند و منتظر چوبی بودند که قرار بود جواد و خسرو بیاورند. امیر داد زد:
جواد، خسرو، پس این چوب چی شد؟
چند دقیقه بعد سر و کله خسرو و جواد پیدا شد. خسرو همانطور که یک بغل چوب روی دستایش بود و یک دست گل وحشی خیلی قشنگ هم روی چوب ها گذاشته بود داشت نزدیک می شد. ثریا گفت: چه گلای قشنگی؟ از کجا کندی؟ خسرو با دست پایین جاده را نشان داد و گفت:
اون پایین قشنگه؟
من همونطور که چانه ام روی زانوهایم بود بی خودی گفتم: خیلی. خسرو فوری گلها را دو دسته کرد. دسته ای را تعارف ثریا کرد و دسته دیگر را به من داد و در جواب امتناع من گفت:
قابل شما را اصلا نداره.
یک آن چشمم به محمد افتاد که با نگاهی سرشار از نفرت به خسرو نگاه می کرد و من بیشعور برای اینکه حرصش بدهم غلیظ‌تر از آن که باید از خسرو تشکر کردم. با خود گفتم بگذار بفهمد من چه کشیدم تا بعد از این نگوید این فکرها احمقانه است. خدایا چقدر نفهم و کودن بودم که درک نمی کردم حس حسادت زنانه کجا و غیرت و تعصب مردانه کجا. لجبازی همیشه تنها سلاح آدم‌هایی است که منطق و حرف حساب سرشان نمی‌شود و من نمی‌فهمیدم که استفاده از این سلاح آن هم توی زندگی زناشویی و در مورد مسئله اینقدر حساس و اساسی تا چه اندازه می‌تواند مهلک و ویران کننده باشد. نادانست خودم را لگد مال می‌کردم و زیر سوال می‌بردم و تصویر ذهنی محمد را از خودم مخدوش می کردم تا به او بفهمانم که شکی که کرده درست است. آره، من با ذهنی کور و اعمالی احمقانه نادانسته به او ثابت می کردم در انتخابم اشتباه کرده. این بود که هرچه او را در عذاب و مشوش می دیدم، فکر می کردم با تحریک حس حسادتش دارم موفق می شدم. برای همین در رفتار زشتم پافشاری کردم. به حرف‌های بی‌مزه خسرو توجه نشان می‌دادم و می‌خندیدم، در حالی که شاید به نصف بیشتر حرف‌هایش اصلاً گوش نمی‌کردم. چون فقط چشمم به خسرو بود، تمام حواسم متوجه خود محمد بود، ولی در نهایت آنچه دیده می‌شد ظاهر رفتار ناشایست من بود، نه افکار و درون وجودم.
سریا برخلاف من مدام سعی می‌کرد با جواب‌هایی که به خسرو می‌داد او را از رو ببرد و شاید به همین علت هم بود که خسرو بیشتر روی صحبتش به طرف من بود. می‌فهمیدم که محمد چقدر عصبی شده ولی به روی خودم نمی‌آوردم. می‌خواستم حس کند حسادت چقدر دردناک است تا دیگر اینقدر راحت نگوید به خاطر این فکر احمقانه که فکر می‌کنی دوست دارم سریا رو ببینم. و پیش خودم فکر میکردم دارم برنده میشوم. غافل از این که این بردن عین باختم بود و خبر نداشتم. بالاخره وقت حرکت رسید. محمد برگشت توی ماشین خودمان و من خوشحال از این که با هم تنها شده بودیم توی دلم ذوق میکردم که دیگر آشتی میکنیم. حواسم به هیچ چیز نبود غیر از تنها شدن دوباره با او. از احساس این که کنارم نشسته بود و نزدیکم بود قلبم آرام گرفته بود. همه اش منتظر بودم که سکوت را بشکند و حرف بزند. ولی او مثل سنگ ساکت و سرد نشسته بود و با اخمهای در هم جلو را نگاه می کرد. انگار نه انگار که من آنجا هستم. هرچه انتظار کشیدم بیفایده بود. خیال حرف زدن نداشت. بالاخره خودم مجبور شدم صدایش بزنم. بی اختیار لحنم انگار حالت التماس و خواهش گرفت و همانطور که صدایش می زدم دستم رو روی دستش که به دنده بود گذاشتم. محمد اما هیچ عکس العملی نشان نداد. دوباره صدایش زدم. محمد؟ بدون اینکه رویش را برگرداند با لحنی سرد و جدی گفت. بله. این بله اینقدر سرد بود که حرف ها توی دهانم ماسید. همه شوقی که برای آشتی داشتم یخ زد و هرس و لج با حدتی بیشتر از قبل جایش را گرفت. دستم را با خشونت از روی دستش برداشتم و همونطور که رویم را به سمت پنجره می کردم شیشه را پایین کشیدم تا بلکه جریان هوا صورتم را که آتش گرفته بود آرام کند. با چند تا از گلهای خسرو را که پشت شیشه ماشین گذاشته بودم پخش کرد و محمد با عصبانیت دسته ای گلها را برداشت و از شیشه سمت من به بیرون پرتاب کرد و گفت
جای این آشغالا اینجاست؟
برایم اصلا مهم نبود ولی نقطه ضعف او را فهمیده بودم. برای همین با عصبانیت برای اینکه حرص دلم را خالی کنم گفتم
اونا آشغال نبود، من میخواستمشون.
نگاه عصبانیش چنان ترسناک شده بود که مثل کارت تا مغز استخوانم نفوذ کرد و من باز از ترس خفه شدم و به بیرون خیره شدم. احساس میکردم دارم محمد را از دست میدهم و این برایم دیوانه کننده بود. در ورطه ای از رنج و غصه و حیرانی و درماندگی دست و پا میزدم و نمیدانستم باید چه کنم. فقط اگر یک خورده عاقل بودم یا لااقل او اینقدر بدخلقی نمی کرد تا من راه برگشت و تغییر رفتار را سد نبینم چقدر اوضاع فرق می کرد. سیر وقایع طوری شده بود که دیگر نمی توانستم معذرت بخواهم و همی بود که دو روز و دو شب بعدی جان کندم و برایم مثل یک قرن گذشت. طعم تلخ بی‌اعتنایی او را جلوی دیگران چشیدم و نتوانستم هیچ کاری انجام دهم جز این که مدام برای تمام شدن آن مدت در دلم لحظه شماری کنم. هنوز هم بعد از سالها وقتی با آن دو روز فکر می کنم جز تصاویر غبارآلود و گنگ چیزی به یاد نمی آورم. از آن همه زیبایی طبیعت و مناظر زیبا و جاهای مختلف انگار هیچ چیز ندیدم. فقط عذاب کشیدم. و دقیقه شماری کردم تا موقع برگشتم برسد.